بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پیشا پیش تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن ایام شهادت امیر المومنین علیه السلام را خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و آرزوی این که بتونیم شبهای قدر رو درک بکنیم و توفیقش رو داشته باشیم تحولی تو زندگیمون درست بشه تو این شبها، با توجه هدیه پیشگاه با عظمت امیرالمومنین علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در وقت با شب‌های قدر، حالا اگر توفیقی بشه انشالله تو شب‌های آینده بیشتر مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. منتها فعلا یه نکته‌ای رو من بر اساس روایتی از امام صادق علیه السلام خدمت شما بگم. این روایت خیلی قابل توجهه. امام صادق فرمود که شب 19 شب تقدیر هست، شب 21 شب قضا هست، حکم، و شب 23 شب امضا هست. التقدیر فی لیلت 19 و القضا فی لیلت 21 و الامضا فی لیلت 23، یعنی هر سه شب دخیله تو تقدیر. اینجوری نیست که یکیش مثلا فرض کنید درست باشه دو تا دیگهش پوچ باشه. اینجوری نیستش که دو تا دیگه از این سه شب هیچ تأثیر نداشته باشه. درسته که اون شب اصلی یکی از این شبها هست که طبق روایات ما شب 23 که حالا طبق همین روایات شب امضا هست که دیگه آخرین مرحله است، اما دو شب دیگرش هم دخیل هستش. تشبیهاً مثل مراحل حکم میمونه که قاضی وقتی میخواد یه حکمی رو بده ابتدا مدارک و اسناد رو بررسی میکنه، یواش یواش یه حکمی تو ذهن شکل میگیره. این مرحله اوله. و حتی اگر حکم هم بکنه به تعبیر امروزی دادگاه بدویه، هنوز دادگاه اولی و حکم اولیه. اون وقت یه حکم دومی هم داره که تو دادگاه تجدید نظر هستش. تو دادگاه تجدید نظر احیاناً اون حکم اولی محکمتر میشه، شاید هم جا به جا بشه، شاید هم عوض بشه. اون قاضی که حکم اولی کرده تو دادگاه تجدید نظر شاید حکم عوض بشه. و یه مرحله سومی هم داره که اون مرحله سوم دیگه قطعی ترین مرتبه است و مرحله‌ای هستش که حالا تو دادگاه های مرسوم خودمون تو دیوان عالی کشور میره، که تو دیوان عالی کشور دیگه وقتی اون حکم صادر بشه دیگه اون حکم دیگه تمام قطعی. تشبیهاً شبهای قدر مثل این مراتب و مراحل تشکیل حکمی است که قاضی حکم میکنه. در هر حال اینو از این جهت عرض کردم که هر سه شب مهم هستش و میتونه آدم به هر حال تو همین شبها سرنوشت خودش رو عوض بکنه. روایتی هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم که امیرالمومنین هم شبیه این روایت رو داره. پیغمبر اکرم فرمود طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که عیب خودش او رو مشغول کرده نسبت به عیب دیگران. به خودش مشغوله، عیبای خودش رو واکاوی میکنه، توجهش به خودش هستش که نقصها و ضعفها و قصورها و تقصیرهای خودش چیه. همش تو این ورانبر نمیگرده عیب دیگران رو پیدا بکنه. سعدی تو گلستان یه داستانی داره از خودش که شاید این رو شنیدید. سعدی میگه من در نوجوانی خیلی زاهد و عابد بودم، شبها بلند میشدم برای تهجد و نماز شب. یه شبی بلند شدم با پدرم رفتم مسجد، دیدم تو سحر همه خوابیدن، همه خوابیدن. گفتم پدر جان اینان همه خفته ان از خواب غفلت، گویی که مرده ان. پدرم گفت که جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی. تو هم اگر میخوابیدی بهتر از این بود که الان بیداری، فقط چشمت دنبال اینی که عیب بگیری از اینو، میخوابیدی بهتر بود. بعد سعدی یه شعری داره خیلی قشنگه، میگه بعضی از آدمای مغرور که مدعیان از همه طلبکارن، فقط خودشونو میبینن، نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. آدمایی که همیشه ادعا دارن و طلبکار از همن، این جز خودش کسی رو نمیبینه. چرا؟ که دارد پرده پندار در پیش، یه حجابی که پندار و افکار خودشه جلوشو گرفته، نمیذاره کسی رو ببینه. اون حجابی که جلوشو گرفته، اون پندار و افکار غرورآلود خودش هستش که همیشه حقو به خودش میده و دیگران رو تو محکمه خودش محکوم میکنه و خودش رو تبرئه میکنه. این آدم فقط خودشو میبینه. نبیند مدعی جز خیشتن را که دارد پرده پندار در پیش. گر از چشم خدا بخشی، گر از چشم خدا بینی ببخشند. اگر خدا بهت یه چشم خدا بین بده که بتونی حقایق رو ببینی، فقط خودتو نبینی. گر از چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. میبینی که خودت از همه بیشتر عیب داری، میبینی عاجزتر از همه خودتی. دنبال این و اون و عیب این و اون نگرد. خودمون خیلی عیب داریم، خودمون خیلی بدی ها و ضعف ها داریم. در روایت هستش که به حضرت موسی خدا متعال یه ماموریتی داد، یه امتحانی بود، در واقع یه نوع تربیت بود که خدا میخواست این ولی خودش رو تربیت بکنه. در روایت داره که وسط موسی علیه السلام گفته شد که یا موسی، موجودی بدتر از خودت رو به درگاه من بیار، موجودی بدتر از خودت و پستر از خودت رو به درگاه من بیار. حضرت موسی از کوه طور اومد دنبال این گشت که مثلا یه کسی رو پیدا بکنه که از خودش بدتر، مثلا ضعف داره، عیباش خیلی زیاد هست. نگاه کردید مردم، بندگان خدا، هر کسی دنبال کار خودش، برای چی من عیب بذارم روشون؟ یه زنی هستش که داره بچهشو شیر میده، خب این از کجا این بدتر از منه، این پایین تر از منه؟ این داره این طفل خودش رو بزرگ میکنه، جان او رو حفظ میکنه. نگاه کردید بچه هایی تو کوچه دارن بازی میکنن، از کجا که اینا پایین تر از منن درجه شون؟ اینا بچه هن دارن بچگیشون رو میکنن، تو همین بازی ها قواعد زندگی رو یاد میگیرن، تو همین بازی کردن هاشون. نگاه کردید یه کشاورز، یه پیرمردی، به هر حال یه مقداری گندم داره میبره آسیا برای آرد کردن، از کجا معلوم این پایین تر از منه؟ این نون زن و بچه‌ش و نون مردم رو داره تأمین میکنه، از کجا بدتر از من باشه؟ هر کی رو نگاه کرد نتونست یه کسی رو پایین تر از خودش انتخاب بکنه. یه مرتبه یادش افتاد هست موسی که خداوند متعال که نفرمود یک انسان پایین تر از خودتو بیار، فرمود یه موجودی پایین تر از خودتو بیار، ممکنه حیوان باشه. از این جهت لزومی نداره حتما من تو انسان‌ها بگردم. چشم انداخت به حیوانات، دید حیوانات هم خب برای همون چیزی که خلق شدن دارن کار میکنن. گاو و گوسفند و شتر و اسب و استر و الاغ و اینا، هر کی داره کار خودشو میکنه، برای همین خلق شدن، تخلف و معصیت ندارن که، اینا دارن کار خودشونو انجام میدن. پیدا نکرد. یه مرتبه چشمش افتاد به یه سگ گر پیر لنگی که یه چشمش هم کور بود، یه گوشه افتاده بود، مگس از این چشمش و صورتش بالا پایین می‌رفتن. حضرت موسی گفت دیگه پیدا کردم، اون به هر حال این موجود دیگه بی خاصیت، این دیگه هیچ خاصیتی نداره، اینجا افتاده میتونم بگم این اینجا پایین‌تر از من هست چون خاصیتی نداره. خواست یه تنابی چیزی پیدا کنه گردن این سگ بندازه. یه مرتبه دید یه بچه دوید اومد یه استخون انداخت جلوی این سگ. این سگ این استخون رو برداشت، بلند شد برداشت و یه دمی تکون داد. این بچه یه خنده رو لبش اومد و رفت. حضرت موسی تناب تو دستش شل شد که از کجا معلوم این پایین تر از من باشه. این درس تشکر به بچه داد، معلم بچه شد، به بچه یاد داد که اگه کسی بهت یه خوبی کرد تو هم به هر حال یه تشکری ازش کن. بچه استخونی انداخت جلوش، این سگم یه دومی تکون داد، تشکر، درس بهش یاد داد. بعضی از آدم ها این درس رو بلد نیستن. بعضی ها وقتی کسی در حقشون احسان بکنه اصلا بلد نیستن تشکر کردن. حضرت موسی علیه السلام این تناب که تو دستش بود با همین اومد کوه طور، گفت خدایا هیچ کسی رو نیاوردم، هیچ کسی رو نتونستم پایین تر از خودم بیارم. خطاب رسید یا موسی اگه کسی رو میاوردی از نبوت خلع بودی، چون تو اینقدر متواضع هستی، هیچی منم منم نداری، خودت رو پایین تر از همه میدونی، به خاطر این انتخابت کردیم، به خاطر این برای نبوت انتخابت کردیم، خودتو برتر نمیبینی، منیت نداری. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اسماعیل های دولابی رو، شو یه جمله‌ای داشت خیلی قشنگ بود، میگفت تو این عالم یه من بیشتر نیست، بقیه نیم منم نیستن، چه برسه به من، انقدر منم منم نزن. تو این عالم یه من بیشتر نیست، پروردگار عالم که همه چی داره، ماها نیم منم نیستیم، چه برسه به من. گرت چشم خدابینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. در توصیه های دینی به ما گفته شده که شما دو تا سوء زن رو نداشته باشید، نباید داشته باشید، بده، اما یه سوء زن خوبه. یعنی سه جور ما سوء زن داریم، دو تاش بده، یکیش خوبه. یه سوء زن، سوء زن به خداست، این بده. پیغمبر فرمود اکبر الکبائر سوء ظن بالله، بزرگترین گناه کبیره سوء ظن به خداست. این که آدم به خدا بدبین باشه، نعوذ بالله خدا رو ظالم بدونه، کارهای خدا رو ظلم بدونه، نعوذ بالله. خب ببینید این سوء ظن جز یه فکر شیطانی یا یک جهالت هیچی نیست، چون خداوند متعال که نقصی نداره. او خدا اگه خداست بی نهایت کمالات داره، بی نهایت، این حد و اندازه هم نداره ها، بی نهایت علم، بی نهایت حکمت، بی نهایت قدرت، بی نهایت رحمت، هیچ حد و اندازه ای هم نداره. پس خدا عیبی نداره که آدم یه جاشو گیر بده به خدا و بدبین بشه بهش، سوء ظن بهش داشته باشه. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، هیچ خطا تو کار آفرینش و تو کار خدا نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. اون کسی که سوء ظن به خدا داره، بدبین هستش، هیچ رحمت خدا رو نمیتونه جذب بکنه، هیچ چیشو، نه اینکه خدا رحمتش رو نفرسان، این درا رو بسته، این نمیتونه بگیره. شما یه توپو بنداز تو اقیانوس، هیچی آب توش نمیره، اقیانوس که پر از آبه، این توپ نمیتونه بگیره، بس است. تقصیر آب نیست، آب همه جا هست، بخلی نداره. پروردگار عالم رحمتش بی نهایته، اما اون کسی که ناامیده، اون کسی که سوء ظن به خدا داره، هیچی نمیتونه بگیره، اصلا خودش طالب رحمت نیست، اصلا امیدی نداره به خدا. وقتی امیدی نداره هیچم گیرش نمیاد. این سوء ظن شکی نیست که بد، مذمومه و گفتن نباید کسی داشته باشه، باید حسن ظن داره. یک سوء ظن. دوم سوء ظن به مؤمنینه، آدم نباید نسبت به مؤمنین سوء ظن داشته باشه، بدبین باشه. شما تو قرآن همتون سوره حجرات رو دیدید، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. از خیلی از ظن و گمان ها اجتناب بکنید، دوری بکنید، خیلی از اینا گناهه. آدم نسبت به دوستش، نسبت به همکارش، نسبت به همسایش، نسبت به همسرش، نسبت به خیشش، آدم سوء ظن داشته باشه. یه چیزی رو اگر دید، تو روایات ما گفته شده اگه یه چیزی دیدید که خوشایند نیست، فوری حمله بر یه معنای بد نکنید، حمله بر صحت بکنید. اگه دیدید مثلا رفیقت اومد سلام بهت نکرد، یا اومد توی مجلسی پشت به تو نشست. بعد پشت به تو نشست. فوری نگو ببین آدم معلوم آدم عقده‌ایه. اومده اینجوری داره مثلا فرض کنید بخواد یه نیشی به من بزن. نه. بگو شاید گرفتار حواسش نیست بنده خدا. حواسش نیست. گاهی موقع آدم در هم پیچیده است. حواسش نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اطلب لأخی کالمؤمن عذرن فإن لم تجد له عذرن فالتمس له عذرا. برای برادر مؤمن یه عذری، یه بهانه، یه توجیهی درست کن. اگه پیدا نکردی، خیلی عجیبه ها این تعبیر امیرالمومنین رو ببینید، فإن لم تجد له عذرن، اگه عذر و بهانه‌ای پیدا نکردی فالتمس له، به زورم شده بتراش، یه عذری براش بتراش، یه عذری درست کن که این بنده خدا کینه ازش به دل نگیر. یه کسی اومد پیش امام کاظم گفت آقا فلانی که میگه من از شیعیان شما هستم آدم منافقیه. این شیعه شما نیستش که، آدم منافقی. پیش شما که میاد خودش رو اهل ولایت و دوست شما میگه، ولی جلوی هارون الرشید وقتی هارون ازش سوال کرد که تو شیعه موسی بن جعفری، موسی بن جعفر امام تو هست؟ گفت نه، موسی بن جعفر امام من نیست. آقا خود من تو مجلس بودم که او گفت موسی بن جعفر امام من نیست. یه آدم منافقیه. امام کاظم فرمود که تقوا داشته باش. این بنده خدا که تو مجلس هارون اون حرفو زد تقیه کرد. وظیفش همین بود که برای حفظ جان این رو بگه. اونم که گفته موسی بن جعفر امام من نیست توریه کرده، یعنی امام باطل نیست، یعنی امام باطل من نیست، توریه کرده. این یه مرتبه آه از نهادش بلند شد که یه تهمت زده به یه شیعه‌ای که اون منافقه. یه مرتبه اصلا نمیدونست چیکار بکنه. حضرت فرمود حالا با گناهش چیکار میکنی؟ تهمت زدی، حالا با گناهش چیکار میکنی؟ گفت آقا نصف اعمال خیری که تو عمرم انجام دادم رو هدیه میدم به او، نصف از اعمال عمرم. حضرت فرمود حالا شد. ولی مراقب باش آدم حرفی نزنه که مجبور بشه اینجوری بذل و بخشش بکنه. مگه ما چقدر عمل انجام دادیم که اون وقت با یه مثلا سوء زن، با یه حرف ناجور زدن، با یه آبرو بردن این شکلی مجبور بشی. یا آقای توی مسجدی، مسجد محلش بود، میرفت برای نماز جماعت، یه مرتبه رفت وضو نداشت، رفت تو وضو خونه، رفت برای که سریع وضو بگیره خودشو برسونه به نماز جماعت که دیگه اذان رو داشتن میگفتن و نزدیک بود. دید امام جماعت اومد تو دستشویی، رفت تو توالت، یه چند لحظه اومد بیرون بدون اینکه وضو بگیره رفت بالا تو مسجد، رفت تو محراب وایساد و بعدش هم که اومد بالا، این خود این آقا وضوشو گرفت اومد بالا، دید امام جماعت تو محراب وایساد و هم پشت سرش نماز جماعت. گفت عجب آدم فاسقیه این، فکر میکردیم آدم مسلمونیه، وایساد جلو امام جماعت هم شده. خود من دیدم رفت تو توالت، اومد بدون وضو، بدون اینکه وضو بگیره اومد تو مسجد، رفت تو محراب. یواش یواش به این دو خودش نماز نخون پشت سر این آقا، نماز نخون. بعد از نماز به دو سه تا از این کسانی که تو مسجد بودن گفت که این آدم مؤمنی نیست، من یه همچین چیزی ازش دیدم. این رو گفت. یواش یواش بعد از روزها کم کم شایعه درست شد و جمعیت پشت سرش دیگه نمی اومدن نماز بخونن. کم کم گفتن یاد اصلا معلوم مسلمان باشه، شاید نفوذی باشه، شاید چی باشه. شروع کردن اینجوری به خود امام جماعت رسید این شایعه ها، رسید که پشت سرش اینو میگن. یک کلاغ چل کلاغ دیگه خیلی بزرگ شد تو تهمت علیهش. این بنده خدا دیگه مجبور شد از اون محله بره، دیگه نمیتونست تو اون محله بمونه چون دیگه آبرو براش نگذاشته بودن. اون شخصی هم که اون ابتدا آبروی اینو برده بود خیلی خوشحال شد که امام جماعت فاسق رو من از این محله بدر کردم، از این مسجد بیرونش کردم، خیلی هم خوشحال شد. یه چند مدت گذشت، اون بنده خدا رفته بود درمانگاهی، آمپول زده بود، بعد اومد مسجد. قبل از این که بره وضو هم داشت، قبل از این که بره نماز بخونه یه لحظه به فکرش رسید که شاید آمپولی که زدم خون اومده باشه از پام، برم یه وارسی بکنم. رفت تو توالت فقط برای وارسی کردن که خون اومده یا نیومده. دید نه خون نیومده، اومد چون وضو هم داشت رفت تو صف جماعت. وایستاد برای نماز. یه مرتبه تو نماز یادش افتاد که شاید امام جماعت هم اون موقع که رفت تو توالت اومد بیرون وضو نگرفت، اصلا کاری نداشت اونجا، فقط رفته بود یه وارسی بکنه، مثل من که امروز رفتم یه وارسی کردم و اصلا وضوم باطل نشده بود که برم احتیاج به وضو داشته باشم. آه از نهادش بلند شد که من آبروی او رو تو این محل بردم، حالا نمیدونم کجا رفته، تو کدوم محل رفته، حالا به فرضم برم پیداش کنم آبروی اینو چجوری جمعش بکنم، چجوری به این همه مردم بگم بمونه تا قیامت، بمونه تا قیامت که آبروی کسی رو بردی هیچ جورم دیگه نمیتونی جبرانش کنی. سوء زن امیرالمومنین علیه السلام فرمود که برای برادر مؤمنت، حالا این مال یه نفر غریبه سا، چه برسه به همسر، چه برسه به برادر، به خواهر، به فامیل، به نزدیکان که اونا حق زیادی بگردن آدم دارن. آدم خدای نکرده با سوء زن یه مرتبه ازشون جدا نشه. البته ببینید من خیلی چون بحثم این نیست خیلی سریع رد میشم، فقط یه نکته میگم. اون سوء زنی که حرامه صرف یه فکر نیست که آدم یه لحظه تو ذهنش یه فکری بدی بیاد راجع به یه کسی، این نیست. اون سوء زنی که حرامه این که آدم یه فکر بدی راجع به کسی بیاد و بعد تو عمل ترتیب اثر بده، راجع به او یه چیزی بگه، یه کاری بکنه، یه اقدامی بکنه، این حرامه. و الا اون خطور که فقط تو ذهن آدم یه چیز بدی نسبت به کسی خطور میکنه، این گناه شرعی نیست، ولو گناه اخلاقی هست، از جهت اخلاقی آدم نباید حتی اینم بیاد، ولی از جهت شرعی این حرام نیست، گناه نیست. اونی حرامه که آدم یه فکر بدی راجع به یه کسی تو ذهنش بیاد، بعدم یه ضربه‌ای بهش بزنه، یه حرفی، یه آبروریزی، یه کاری بر او بکنه. در هر حال اینم قسم دوم سوء زن که ممنوعه، سوء زن راجع به دیگران، راجع به مؤمنین. اما قسم سوم که گفته شده خوبه اینو داشته باشید، سوء زن نسبت به خودش آدم، نسبت به خودش، این خوبه. این قسم سوء زن تو روایات گفته شده داشته باشید، به خودتون بدبین باشید، به خودتون بدبین باشید. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه هست، تو کلمات قصار فرمود المؤمن یمسی و یصبح و نفسه زنون عنده، مؤمن شبش روز میشه، روز شب میشه، خودش به خودش بدبینه. خودش به خودش بدبینه یعنی چی؟ یعنی کاراشو توجیه نمیکنه. اگه یه کار خطایی کرد، آقا جون این خطاه، اینو توجیهش نکن که بگو من کاری نکردم، من عیبی ندارم. نه خیر، عیب خودتو ببین، همون حدیثی که اول از پیغمبر خوندم، عیب خودتو ببین، خودتو مقصر بدون، توجیه نکن. از بدترین خصوصیات که در روایات ما هست که بدتر از گناهه، توجیه گناهه. خیلی جالبه تو بعضی از روایات ما هستش که چند چیز شر من الذنب، بدتر از گناهه. ما چند چیز داریم؟ خب گناهان رو که هممون میدونیم چیان، اما یه چیزایی هست که بدتر از گناهه. امیرالمومنین علیه السلام این روایت تو خصاله فرمود که اربعتون من الذنب شر من الذنب، چهار تا از گناهان بدتر از خود گناهه. من نمیخوام حالا اینا رو توضیح بدم، فقط فهرست اسمشو میارم. یکی کوچک شمردن گناه، استخفاف. آدم یه گناهی میکنه میگه حالا این که چیزی نبود که، کوچک شمردن گناه. دوم افتخار به گناه، یه گناهی میکنه میگه کردم که کردم، خوبم کردم، بازم میکنم، افتخار بکنه به گناهش. سوم الاستبشار، شادی کردن از گناه، یه گناهی میکنه خوشه، میگه کیفشم بردی. و چهارم الاصرار، اصرار به یه گناهی، آدم عادت داشته باشه به یه گناهی و توبه هم نکنه، دیگه براش عادی شده، چش چرونی دیگه براش عادیه، اصلا بد نمیدونه اینو. اصرار بر گناه، ببینید اصرار بر گناه غیر از اینی که آدم ممکنه چند بار گناه بکنه ولی یه توبه بکنه، باز این خوبه. اون کسی که گناه میکنه ولی توبه میکنه، این بخشیده میشه. امام صادق به محمد ابن مسلم فرمود هر تعداد مرتبه که کسی گناه بکنه، هر تعداد، ولی واقعا تو قلبش پشیمون باشه از اون گناهش، این توبه است و توبهش قبوله. ولی اصرار بر گناه که بدتر از گناهه، اینه که آدم یه گناه براش عادی بشه، توبه هم نکنه، اصلا میگه چیزی نیستش دیگه، عادی بشه. خب یکی دیگه از چیزهایی که بدتر از گناه هست توجیه گناهانه. توجیه گناهان، گناه خیلی بده ولی اگه آدم این توجیهش کنه، سرپوش روش بگذاره، تزیینش کنه به تعبیر قرآن، آرایشش بکنه این گناه رو، حالا خدمتتون عرض میکنم. مثلا فرض کنید نعوذ بالله آدم غیبت میکنه، میگه جلو روشم میگم، من داره غیبت یک کسی رو میکنه، میگه به خودشم میگم، جلو روشم میگم. یا مثلا گاهی موقع میگن غیبتش نباشه. غیبتش نباشه چیشه؟ غیبت داری میکنی، غیبتش نباشه، خب غیبتش هست. تهمت میزنه یا مثلا شایع پراکنی میکنه، میگه همه میگن، حاجی آقا همه میگن. دروغ میگه، میگه مصلحتیه، مصلحتیه. ببینید اینا توجیهه، گناهان هستش. گناه رو تزیین کردن و قبحش رو تو چشم خود آدم از بین بردن. نعوذ بالله ربا، خب الان مرسوم و همه میگیرن، انشالله که اینجور نیست و نباشه، که این جنگ با خدا مرسوم باشه. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال خواهر ما بدحجابی احیانا میکنه، میگه دلت پاک باشه، تو چشمتو مراقب باشه، چیکار به من داری؟ ببینید یعنی خودشو مبرا میکنه با یه توجیه کردن. مجلس حرام میگیره یا میره، میگه یه شب که هزار شب نمیشه، حالا یه شب عروسی بچه‌م دیگه، حالا مثلا فرض کن این کارو میکنه، موسیقی حرام گوش میده، میگه برای اعصاب خوبه، برای اعصاب خوبه. اینا توجیهاتی است که قبح گناه رو پیش خود آدم از بین میبره، که باعث میشه آدم پشیمون نباشه، اصلا پشیمون نباشه که توبه بکنه. لذا توجیه گناهان از خود گناه بدتره، توجیه خطا از خود خطا بدتر هستش. و این یه صفت شیطانی هستش. همین که آدم یه گناه یه خطا رو سرپوش روش بگذاره، به تعبیر قدیمی ها بزک بکنه، آرایشش بکنه، یا یه جور دیگه، یه نوع دیگه هم داریم توجیه، که اونم مرسومه متاسفانه، این که آدم گناه خودش رو به گردن این عموم میندازه، خودش زیر بار نمیره که من کردم، من غلط کردم، به گردن این عموم میندازه. این صفت صفت شیطانه. شما تو قرآن همه تون خوندید وقتی شیطان و آدم و حوا از بهشت همشون رانده شدن، شیطان برگشت به خدا چی گفت؟ برگشت گفت رب به ما اغویتنی لاغویان هم اجمعین. خدا چون تو منو گول زدی، من میرم بغیر گول بیزنم. ببینید خودش متکبر بود، خودش مقصر بود، ولی تقصیر خودشو گردن خدا انداخت. خدا چون تو منو گول زدی، میرم بغیر گول میزنم. خیلی عوض بخوام گاهی موقع هم ما هم اینجوریه، ما آدم تنبل هستش، میگه تقدیر من اینجور نبود، مثلا بخت منو بستن، تقدیر با آه تقدیر چیه؟ تو بلند شو کار بکن، تقدیر دوز میشه. امیرالمومنین زیر یه دیوار نیمه خرابه بود، داشت خراب میشد، بلند شد رفت یه طرف دیگه. گفتن علی از تقدیر خدا فرار میکنی؟ فرمود این چه حرف مزخرفیه، از یه تقدیر میرم به یه تقدیر دیگری. اگه من زیر این دیوار نیمه خرابه باشم، تقدیرم تقدیر این بیعقلی این هستش که دیوار رون بریزه. اما اگه بلندشم برم یه جای دیگه، تقدیر این کار عاقلانه اینه که سالم بمونم. تقدیر که یک شکل مشخصی نداره که از قبل به ما گفته باشن این تقدیرته. نه خیر، بر اساس اراده و اختیارت هر کاری بکنی، تقدیرت بر همون اساس رقم میخوره. یه لباس از پیش دوخته شده این نیست که به زور تنی کسی بکنن. نه خیر، اون لباس تقدیر رو خودت اندازه‌شو درست میکنی که چه تقدیری لباس تو باشه، خودت درست میکنی. گاهی موقع ها طرف، حالا این کسایی که تو مسائل معنوی و اخلاقی و سیر و سلوک و اینجور چیزا هستن، میبینن که بزرگانی مثل سید بحرالعلوم، سید ابن طاووس، مثل اینایی که با امام زمان رفیق بودن، وقتی اینا رو آدم میبینه یه مرتبه میگه خب حالا اونا استاد داشتن، من که استاد ندارم، که اونا استاد داشتن، اونا زمانشون مثل زمان ما نبود که اینقدر گناهان باشه. که ببینید، یا مثلا فرض کنید سید ابن طاووس، پدر و مادرش از بزرگانی بودن که از بچگی مراقبش بودن. من پدر و مادرم اینجوری نبودن. همش تقصیر رو داریم گردن زمان، محیط، استاد نداشتن، پدر و مادر، گردن این چیزا. یه بار نمیگیم که خودم نخواستم که سید ابن طاووس باشم، خودم نخواستم رفیق امام زمان باشم؟ چرا تقصیر رو گردن این هم میندازی؟ چرا به تعبیر حالا روانشناس، چرا فرافکنی میکنی؟ چرا توجیه میکنی؟ خودت بگو من تنبلم، من عیب داشتم، من نخواستم. در روایات هست روز قیامت آسیه زن فرعون رو میارن که دیگه کسی عذر و بهانه نیاره. اگه کسی گفت خدایا من بالا شهر زندگی میکردم، بالا شهر آلودگی هایی داشت، از این جهت اهل گناه شدم، میگن آسیه بالا شهر که نه، تو خونه فرعون زندگی میکرد، تو خونه ام الفساد زندگی میکرد، اما خودشو حفظ کرد. اگه کسی بگه من استاد نداشتم، میگن آسیه هم استاد نداشت، تو خونه فرعون اینجور نبود که عارف بالله سالک الالله بره اونجا بهش درس اخلاق و عرفان بده، این خبران نبود. اگه کسی بگه من جوان بودم گول خوردم، میگن آسیه هم اون موقعی که اعدامش میخواستن بکنن 30 سالش بیشتر نبود. وقتی فرعون فهمید آسیه زنش مؤمن هستش، او رو اعدام کرد. بدترین نوع اعدام این بود که چارمیخ، یعنی رو زمین میخوابوندن طاق باز، دوتا دستشو با میخای بزرگ میکوبیدن رو زمین و دوتا پاشو میکوبیدن رو زمین، که تو قرآن داره و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که صاحب میخایی بود. و اون وقت یه سنگ خیلی بزرگ مثل یه صخره رو میغلطوندن رو سینه اون کسی که اعدامی بود که زجر کش بشه اون زیر. آسیه زنش رو که فهمید مؤمنه هست، اینجوری اعدامش خواستن بکنن. تو قرآن داره که اون لحظات آخری که نفساش به شماره افتاده بود، این صخره اومده بود رو سینه‌اش و دیگه داشت از دنیا میرفت، گفت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدا پیش خودت یه جا به من بده، پیش خودت یه جا. روز قیامت این رو میارن میگن تو دیگه حرف نزن، نگو بالا شهر بودم، استاد نداشتم، جوان بودم، فلان بودم. این همه اینها رو داشت و خودشو حفظ کرد. صفت مؤمن این استش که توجیهگر نیست. اگه خطا و اشتباهی کرده به گردن میگیره، بگه من بودم. شیطان به گردن نگرفت، اما آدم و حوا رو ببینید، این دو بزرگوار وقتی از بهشت رانده شدن برگشتن به خدا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای غلط کردیم، خدای ما اشتباه کردیم، ربنا ظلمنا انفسنا. شما تو باز همه تون تو قرآن خوندید، تو نماز قفیله هم هست این آیه‌ای که راجب حضرت یونس هستش. حضرت یونس رو وقتی خدا یه تنبیهش کرد، تو شکم نهنگ قرار گرفت، تو شکم نهنگ قرار گرفت، فهمید که اشتباه کرده و غضبناک، تو هنگام غضب یه کاری کردی که نباید بکنه و خدا رو این جهت او رو تنبیهش کرد. همتون دارید برگشت به خدا گفت لا اله الا انت، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. تو اون ظلمت های تو شکم نهنگ، زیر دریا، ظلمت شب، تو این ظلمت ها فنادا، بلند فریاد زد ان لا اله الا انت، خدای همه کار خودتی. الان من تو این شکم نهنگ زیر دریا، اصلا کسی از من خبر نداره، تا چه برسه به که بتونه من رو نجات بده؟ خودت میتونی. لا اله الا انت سبحانک، خدای تو تقصیر نداری، یا خدای تو تقصیر نداری، تو منزهی، تو پاکی، تقدیرات تو همش درسته، ظلم نیست، اشتباه نیست. انی کنتم من الظالمین، اشتباه از منه، من غلط کردم، من اشتباه کردم. به محض اینکه یونس این رو گفت، وقت دنبالش چیه؟ فاستجبنا له، جوابشو دادیم، و نجیناه من الغم، از غم نجاتش دادیم. بعد خدا میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همین جوری نجات میدیم، همین جوری. یعنی این نسخه خصوصی نیست فقط مال یونس باشه، مال همه است. همین کاری که یونس کرد اگه دیگران بکنن، از غم و از ظلمات و از آلودگی ها کشیده میشن بیرون و خدا جوابشون رو میده. صادقانه برن در خونه خدا بگن ربنا ظلمنا انفسنا سبحانک انی کنت من الظالمین، حالا با هر تعبیری، فارسی عربیش مهم نیست، با هر تعبیری. من آخر جلسه یه چیزی عرض میکنم، بحثم تمام، خیلی هم عذر میخوام ازتون. شما اگه الان اهواز برید، اونایی که تشریف بردید میدونید تو اهواز زریح و گنبد و بارگاه علی ابن مهزیار اهوازی اونجا هست، یه زریح و گنبد و بارگاه خیلی مفصل، به خصوص الان هم مرمت شده و تجدید بنا شده، خیلی بزرگ و زیبا انصافاً هست. علی ابن مهزیار یا علی ابن ابراهیم مهزیار اسم درسترش این بود، ایشون بعد از 20 سال که رفت مکه به عشق دیدن امام زمان ایام حج میرفت، دیگه تصمیم گرفت نره. من هرچی رفتم نتونستم حضرت رو ببینم. نزدیکای غیبت صغرا زندگی میکرد، یعنی حدود 1000 سال پیش زندگی میکرد. دیگه تصمیم گرفت نره مکه، تا اینکه توی حالتی بهش گفتن که بیا امسال، بیا وعده هست که بتونی خدمت حضرت برسی. علی ابن مهزیار برای 21 سال و 21 بار مشرف شد به مکه. وقتی رفت مناسک رو انجام داد، اعمال حج رو انجام داد، دیگه داشت تمام میشد، باید بر میگشتن. یه شبی گوشه ای از مسجد الحرام نشسته بود، خیلی غمناک و حزین، که به ما وعده داده بودن که امسال خدمت آقا برسیم، بازم نشد. از من، عیب از منه، چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان. سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند؟ عیب از منه. به محض اینکه نمیدونم دقت بکنید شما این قضیه رو، این قضیه تو خیلی کتاب‌های معتبر ما اومده، من دیگه منابعش رو بخوام بگم طول می‌کشه. یه شخصی اومد گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفت بله. راه براش باز شد. حالا خدمتتون عرض می‌کنم چرا علی ابن مهزیار سال 19، سال 18، سال قبل راه براش باز نبود، امسال راه براش باز شد. چون امسال گفت چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان. البته این شعر مال حافظه ها، نمیخوام بگم این شعر رو خونده، نه، مقصودم این استش که امسال بود که فهمید من چقدر بدم، چقدر عیب دارم، چقدر تقصیر دارم که امام زمان علیه السلام با اینکه به من وعده داده بودن ولی بازم عملی نشد و نتونستم خدمت حضرت برسم، را براش باز شد. امسال شکست در خونه خدا و خریدارش شدم. یک کسی اومد گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفت بله. گفت دنبال چی هستی؟ گفت الامام المحجوب عن العالم، دنبال امامی که پنهانه و در حجاب از همه عالم. اون راهنما که اومده بود علی رو ببره پیش امام زمان، گفت علی ابن مهزیار امامتون پنهان نیست، بل حجبه سوء اعمالکم، اعمالتون شما رو پنهان کرده، در حجاب کرده، امامتون پنهان نیست. بعد دست او رو گرفت بردش. علی ابن مهزیار میگه من رو برد، جاشو گفته، بعد میگه بردم یه خیمه، گفت اینجا آقا هستش، حضرت تشریف دارن، شما یه چند لحظه بیست من اجازه بگیرم. این راهنما رفت داخل، اجازه از امام زمان علیه السلام گرفت، گفت وارد شید. علی ابن مهزیار میگه وقتی وارد شدم دیدم آقا نشسته، قیافه حضرت با تمام جزئیاتش رو نقل کرده، ابروی آقا چجوری، چشم آقا چجوری بود، موهای آقا چجوری بود، لباسش چی بود، رو چی نشسته بود، همه اینا رو نقل کرده. میگه من سلام کردم به حضرت، حضرت جواب من رو با مهربانی و لطافت دادن. بعد فرمودن که علی ابن مهزیار یا ابا الحسن قد کننا نتوقع کل لیلا و نهارا فمن الذی بتعبک علینا، ما شب و روز منتظرت بودیم، چرا دیر اومدی، چرا دیر اومدی؟ علی ابن مهزیار میخواست آب بشه از خجالت که آقا ما فکر کردیم ما عاشق شماییم که 20 سفر و 20 سال دنبال شما آمدیم، شما شب و روز منتظر ما بودی. پدر دیگه، پدر دلسوز و مهربان نسبت به بچهش، چقدر دوست داره او رو ببینه. علی ابن مهزیار چرا دیر اومدی؟ علی ابن مهزیار آدم خیلی خوبیه ها، اگه آدم خوبی نبود جاش اونجا نبود. گفت آقا کسی رو نداشتم که منو بیاره پیش شما، راهنما نداشتم. امام سرشو انداخت پایین، تو این نقل داره، شاید برای اینکه علی ابن مهزیار کمتر خجالت بکشه تو چشمش نگاه نکرد، سرشو انداخت پایین. حضرت فرمود لا، علی ابن مهزیار این حرفا رو نزن، راهنما چیه؟ راهنما چیه؟ ما خودمون میایم سراغتون، ما خودمون میایم سراغتون. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو، من موثق دارم خدمتتون، بخوام بگم واسطه هاشو طول میکشه، موثق خدمتتون عرض میکنم، آیت الله بهاءالدینی، ایشون به یکی از آقایونی که اسپیارم همتون میشناسیدش گفت فلانی از این درب خونه ما، اشاره کرد تو حیات نشسته بودن، گفت از این درب خونه ما امام زمان تشریف آوردن تو، حضرت ابتدا به من سلام کرد، که تو 80 سال عمری که از خدا گرفتم سلام به این لطافت و مهربانی نشنیدم. امام زمان تشریف بردن، یه چند دقیقه بودن و بعد تشریف بردن. حضرت فرمود علی ابن مهدی ما خودمون میاییم، احتیاج به راهنما نداری که. چرا این بهانه رو میاری؟ چرا توجیه میکنی؟ چرا تقصیر رو گردن راهنما نداشتن میندازی؟ علی ابن مهدیار بگو مهدی فاطمه دیگه از ما دلبری نکرد، ما دلبرمون رو عوض کردیم. دیگه مهدی فاطمه دلبر ما نیست، ما دلبرمون رو عوض کردیم. ولکن نکم کسرتم الاموال و تهیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. شما دنبال مال اموال رفتید، شما کاری کردید که مؤمنین و ضعیف الایمان ها اینها متحیر شدند. وقتی اعمال ما مسلمان ها و مؤمنین رو دیدن تو ایمان خودشون دچار شک شدن. شما قطع رحم کردید، بینتون صفا نیست، صمیمیت نیست. علی ابن مهدیار اینا عیبای شماست. چرا میگی راهنما نداشتم؟ گناهانتون باعث شد. این درس بزرگی است که مثل امشب و این شبها در خونه خدا بریم، مثل حضرت یونس بگیم خدایا تقصیرها با خودمه، توجیه نکنی، عیبامونو توجیه نکنیم، کوتاهیامونو توجیه نکنیم. خدا رو که نمیشه دور زد، خدا رو که نمیشه فریب داد، خبر از همه چی داره. اینجوری اگه آدم صادقانه بره در خونه خدا، به والله العلی العظیم، مگه امکان داره؟ آخه ببینید یه لحظه فکر بکنید، خدا به چه دلیل دست رد بزنه؟ امکان نداره که کسی طالب رحمت از خدا باشه خدا رحمت بهش نفرسته. امکان اون بخله و از ساحت مقدس پروردگار عالم بخل دوره. کسی که طالب رحمت باشه با هر گناهی پروردگار عالم برو میبخشه. البته خب درست، باید جبران همون چیزی که دستش برمیاد تصمیم بگیری که جبران هم بکن. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من القوم الخاسرین. عذر میخوام از همتون همین مقدار که مصدق شدم. امشب شب ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام. محبوب خدا، محبوب خدا. امیرالمومنین عجیب بود، اصلا چی میشه راجع بهش گفت؟ دمتون گرم که اول جلسه اون ذکر امیرالمومنین رو گفتید. جدا دمتون. اصلا اسم امیرالمومنین علیه السلام که میاد تو روایت داره ملائکه فوجون ینزل و فوجون یهبت، دسته دسته میان، فوجون ینزل و فوجون یسعد، میان پایین متبرک بشن اونجایی که اسم امیرالمومنین برده شده. این روایت راجب خصوص امیرالمومنین هستش که جایی که اسم، البته راجب ائمه دیگه هم همینجوره، ولی راجب خصوص امیرالمومنین شأن نزول این روایت هست که فوجون ینزل و فوجون یسعد میان. پیغمبر اکرم عاشق امیرالمومنین بود. یه مرتبه یه کسی به پیغمبر گفت که آقا اصحابتون کیا هستن، اسم ببر. حضرت شروع کرد اصحاب رو اسم بردن، اسم برد برد برد، اسم امیرالمومنین رو نگفت. اون طرف گفت آقا شما همه رو گفتی، علی رو نگفتی. پیغمبر گفت شما گفتی که اصحابت رو نام ببر، علی جان منه، علی جان منه. سلیمه بن قیس هلالی تو کتابش میگه که پیغمبر با امیرالمومنین تو یکی از این باغا و نخلستان ها داشتن میرفتن، یه جای خلوت بود. پیغمبر یه مرتبه دست انداخت گردن امیرالمومنین، او رو کشید به سمت سینه‌اش و شروع کرد گریه کردن، شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین گفت آقا برای چی گریه میکنید؟ پیغمبر فرمود که چهرت رو دیدم که این محاسنت به خون سرت رنگین میشه، محاسنت به خون سرت رنگین میشه. امیرالمومنین علیه السلام منتظر این ضربه امشب بود، منتظر بود. او خبر از همه چی داره، منتها خب این بزرگواران خبر داشتن، ولی معناش این نبود که فرار بکنن از اون اتفاقی که باید بیفته. معناش این نبود که، چون شهید دارن میارن و متبرک میکنن جلسه رو به شهید، صلواتی بفرستی. اجازه بفرمایید که این شهید بزرگوار رو بیارم. بله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. رضوان خدا و درود خدا بر همه شهدا، خصوصا این شهید عزیزی که منور کردن مجلس ما رو. چقدر ارزش داره آدم کنار یه شهید از ابو الشهدا، از امیرالمومنین علیه السلام حرف بزن. من اجازه میخوام برای اینکه دیگه خیلی طولش ندم، فقط یه قسمتی از مقتل امیرالمومنین رو میخونم، همین ذکر مصیبت من باشه. من مقتل رو فقط میخونم، عین اون اتفاقی که افتاد شب 19 هم. اون جزئیات رو دیگه انشالله مدده‌های عزیز میگن که خونه حضرت زینب بود و افطار و همه این چیزا انشالله گفته میشه. امیرالمومنین علیه السلام خب میدونید وقتی رفت مسجد، رفت اذان رو گفت و بعد رفت تو محراب، نافله رو داشت میخوند. هنوز نماز صبح، نماز جماعت نبود، هنوز نافله صبح بود که اون نانجیب اومد و اون ضربه رو زد. تعبیر مقتل اینه: فلما احس الامام به ضرب لم یتعوه. وقتی ضربت خورد امیرالمومنین به سرش، داد نزد، آه نکشید، لم یتعوه و صبر و احتسب و وقع علا وجهه، تحمل کرد با صورت افتاد و وقع علا وجهه قائلا، در حالی که اینجوری میگفت، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. وقتی افتاد مردم یه مرتبه وحشت زده، یه تعدادی که تو مسجد بودن، یه عده دنبال قاتل دویدن او رو گرفتن، یه عده دور امیرالمومنین رو گرفتن. و هو یشد و رأسه به معذره، امیرالمومنین علیه السلام سرش رو با دستمال بست، سرش رو بست و دمو یجری علی وجهه و لحیته، خون بر صورت و محاسنش میریخت. وقت خوزه بد به دمائه، که محاسنش رنگین شد از خون سرش. و هو یقول، بعد امیرالمومنین گفت: هازا ما وعد الله و رسوله. این همون وعده خدا و رسول بود که محاسنت به خون سرت رنگین میشه. و صدق الله و رسوله. امام مجتبی علیه السلام رسید. این نشون میده که نماز صبح هنوز نخونده بودن که امام مجتبی الان رسید. امام تا رسید، وجود مقدس و نازنین امام حسن علیه السلام رسید، امیرالمومنین گفت که حسن جان نماز رو بخون با مردم، نماز صبح رو بخونید. وقتی نماز تمام شد، امام مجتبی سریع اومد کنار امیرالمومنین که گوشه محراب افتاده بود، اومد سرش رو به دامن گرفت. و هو یرمق السماء به طرفه، امیرالمومنین آسمان رو نگاه میکرد، با گوشه چشمش آسمان رو نگاه میکرد. و لسانه یسبح الله و یوحده، ذکر میگفت، تسبیح و ذکر خدا رو میگفت. و هو یقول، میگفت: اسالو که یا رب الرفیع الاعلا، خدای پیش خودت جا میخوام، خدای پیش خودت جا میخوام. امام مجتبی علیه السلام سر امیرالمومنین علیه السلام رو سینه‌اش گذاشت، به دامن گرفت و کمک داد برای اینکه کاملا ببندن زخم رو. تو همین حال امیرالمومنین بیهوش شد، دیگه از هوش رفت. امام مجتبی شروع کرد بلند بلند گریه کردن. فاندها بکا بکا ان شدیدا و جعل یقبل وجه ابیه و ما بین عینیه و موضع سجوده. شروع کرد صورت امیرالمومنین رو بوسیدن، پیشونیش رو بوسیدن. فسقط من دموعه قطرات علی وجه امیرالمومنین، قطرات اشک امام حسن ریخ رو صورت امیرالمومنین علیه السلام. ففتح عینیه، چشاشو باز کرد، فرعاه و باکیا، دید امام حسن بالینش داره گریه میکنه. از امیر علیه السلام فقال له یا بنی یا حسن ما هذا البکا، چرا گریه میکنی؟ لا رو علی ابیک بعد الیوم، دیگه خوفی و ترسی بر پدرت دیس از این به بعد. هذا جدک محمد المصطفی، این جدته که اومده، و جدته که خدیجه الکبرى و امک فاطمه الزهرا. مهدقون منتظرون قدوم ابیک، اینا همه به استقبال اومدن، منتظره. فتب نفسن و قر عینا، خیال راحت باشه، ناراحت نباش. و کف عن البکا، گریه نکن. فان الملائکه قد ارتفعت اصواتهم الى السما، ملائکه نالهشون بلند شده از گریه. من جمله ختم مصیبتم هم امیرالمومنین علیه السلام اون موقعی که افتاد با ذکر بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله افتاد، هم امام حسین وقتی از اسب افتاد بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هم امیرالمومنین علیه السلام وقتی افتاد با گوشه چشمش نگاه میکرد، اما کجا را نگاه میکرد؟ یرمقو الاسما، آسمان را نگاه میکرد، چون خیالش از زن و بچهش از بچه هاش راحت بود، آسمان را نگاه میکرد. اما امام حسین تو زیارت ناحیه هست، آسمان را نگاه نمیکرد، با گوشه چشمش تدیر و طرفن خفیین الی بیتی، به خیمه هاش نگاه میکرد که ساعاتی بعد اینجا مورد حمله قرار میکرد.